خطرات سیل خواهیم گفت و در مورد مدیریت سیلاب با کارشناس محترم برنامه گفتگو خواهیم کرد. و اما میهمان گرانقدر این برنامه جناب آقای دکتر کامران امامی، دکترای عمران و رئیس کارگروه بین‌المللی مدیریت تطبیقی سیلاب هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، از اینکه مجددا وقتتون رو در اختیار این برنامه میگذارید سپاسگزارم.
به نام خدا، من هم عرض سلام خدمت شنوندگان و شما و همکاران دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، همیشه از سیل ما گفتیم و در برنامه‌های مختلف خطرات سیل رو بررسی کردیم و آگاهی‌هایی به مردم از طریق این برنامه توسط مهمانان و کارشناسان برنامه داده شده. می‌خوایم امروز یه نگاه دیگه به این ماجرا داشته باشیم. یه مقایسه‌ای بکنیم در مورد اینکه ریسک سیلاب رو در دنیا و در کشورمون اگر بخوایم مقایسه بکنیم به چه صورته، ما در کجا قرار گرفتیم و چه شرایطی رو داریم.
ریسک معنیش یا خطرپذیری میشه احتمال ضرب در عواقب. یه موقع شما از طبقه اول ممکنه بیافتید پایین، ممکن پاتون بشکنه، یه ریسکی داره، ولی اگه از طبقه پنجم باشه ممکنه فرد جانش رو دست بده. پس در واقع ریسک این دوتا با هم فرق میکنه. پس احتمال ضرب در عواقب هست. در کلان تعداد دو تا اتفاق افتاده. اگه ما با مثلا تو این 100 سال گذشته نگاه کنیم میبینیم که آمار تلفات به شدت کم شده. سیلایی داشتیم در دنیا که 3 میلیون نفر کشته شدن. باور نکردنیه، ولی این 3 میلیون هم درست تو خود سیل نبوده، یعنی سیل اتفاق افتاده،
عواقبش بوده،
توی چین به خصوص. آها. یه عده زیادی کشته شدن، بعد دنبالش بیماری های واگیردار اومده. آها. در کلان قضیه منطقه وسیعی رو در واقع به هم علت مثلا رودخانه زرد رو میگن غم چین، مشهور به غم چین، اینقدر سیلاشون بلنده. رودخانه در نقطه اوج خراب که میشه همه مناطق اطرافشو میگیره. بنابراین از یه بود نگاه کنیم ما لحاظ تلفات انسانی کمتر شدیم، ولی لحاظ مسائل اقتصادی خسارات و تعداد سیلابا خیلی بیشتر شده. چرا؟ چون سیلاب دشتایی که 100 سال پیش 50 سال پیش ساکن نبودن مردم درشون، الان ساکن هستن.
قبلا سیلاب میگم بخاطر اینکه مردم بیشتر ساخت و ساز کردن، بیشتر رفتن تو حریم رودخانه ها و متاسفانه شاید آگاهی نداشتن از این قضیه باعث شده که ما تلفاتمون همچنان بالا باشه. ولی اگر که آگاهی داشته باشیم، اطلاع داشته باشیم که کجا باید ساخت و ساز بکنیم، کجا فعالیت بکنیم، میتونه جلوی خیلی از این حوادث رو بگیره.
ببینید، ما یه سری قوانین داریم، به هر حال باید سازمان مسئول قوانین و حریم بستر و رودخونه رو قشنگ کنترل کنن. و غیر از این ما بیمه سیلاب خوبی نداریم. یعنی بیمه سیلاب ما اینه، بیمه آتش سوزی و بیمه زلزله است. اینا با هم فرق میکنه. یعنی شما اگر مردم کاملا درک میکنن، اگر شما خونتون 20 متر پایین تر از خونه یکی دیگر باشد یا بالاتر باشه، اینها ریسک سیلابش به شدت فرق میکنه. در حال تو سیستم بیمه ما اینا لحاظ نشده. و پس ما یک بحث داریم مدیریت سیلاب دشت،
بله،
یه بحث دیگه هم داریم بیمه سیلاب. اینا هر دو ما رو میبره به سمت روش‌های غیر سازه‌ای. حالا پس من کلان قضیه رو بگم خدمتتون.
خواهش می‌کنم.
یک، در هم ایران هم در دنیا روند سیلاب‌ها از لحاظ خسارت و تعداد رو به افزونی بوده است تو دهه‌های اخیر، و این روند احتمالاً با توجه به افزایش جمعیت و تغییر اقلیم ادامه پیدا خواهد کرد.
بله.
و بعد ما برای مدیریت سیلاب دو روش داریم. یکی روش‌های سازه‌ای هست. سد می‌سازیم، سیل بند می‌سازیم، یک سیستم انحراف می‌ذاریم قبل از اینکه سیل به شهر برسه، یک مسیر رو می‌ذاریم، سیل انحراف پیدا می‌کنه و میایم در واقع مسیر رودخونه رو پاکسازی میکنیم، بهسازی میکنیم که ظرفیتش بیشتر بشه. اینا روش‌های سازه‌ای است که از هزاران سال پیش استفاده میشده،
همون لایروبی رودخانه ها و
همه چیز. به خصوص سیلبند. سیلبند در واقع چیز بدیهیه که یک کمی اطراف رودخونه رو بیارن بالا، ولی خب این سیلبنده اگه خراب بشه، بعضی موقع اگه نباشه بهتره تا باشه خراب بشه. نگاه کنید آب میره بالا بعد خراب میشه.
با حجم بیشتر و مثلا تراکم بیشتر.
آره. اینا روش سازه‌ای هن. یه سری روش داریم غیر سازه‌ای.
بله.
که روش‌های غیر سازه‌ای ما پیشبینی و هشدار سیلاب هست، مدیریت سیلاب دشت هست، بیمه سیلاب هست، مقابله با سیلاب هست. توی چین بعضی موقع‌ها در موقعی بحران 6 میلیون سرباز دارن از سیلبندان مراقبت میکنن، چون نگاه کنید یه دونه کیسه شن بذارید میتونه سیلبند خراب بشه یا خراب نشه. این پس مقابله با سیلاب هست، بازسازی هست و آموزش مردم. آموزش مردم هم خیلی بحث اساسی است. ببینید خیلی از راننده‌های حرفه‌ای ممکنه تو جریان آبی که مثلا 20 سانت باشه ماشینشون هم نبره برن، ولی چون جریان آب هست اشتباه دید ممکنه پیدا کنن بیافتن از پرتگاه پایین. دقیق فرمایید. باید آموزش داشته باشیم و حساسیت داشته باشیم رو قضیه. رو آموزش هم خیلی باید تاکید کرد و دوباره تاکید میکنم در این حال 20 سانت جریان آب میتونه یک
حادثه بزرگ
و متاسفانه دیدیم سال 98 توی شیراز اون اتفاقی که افتاد. اگه مردم آگاهی بیشتری داشتن یا زودتر، یعنی بعضی موقع مهم نیست، شما ماشین باید بذاری بری، ماشین قابل برگشت از انسان قابل برگشت نیست. و شاید البته اونجا هم اینم دوباره یه نکته دیگه به ما میگه، بیشترین خطر رودخانه‌های بزرگ نیستن. آها. بیشترین خطر رودخانه‌های کوچیکن. چرا؟ ببینید هر رود حوزه ای اگر کوچیکتر باشه، سیلاب که بارون که میاد ظرف 20 دقیقه، مثلا این گلاب داره دربند ظرف 20 دقیقه 25 دقیقه سیلابش را میفته، ولی یه رودخونه مثل کارون ممکنه 3 روز 4 روز بعد طول بکشه. پس ما فاصله داریم برای زمان قضیه. پس مردم حواسشون باشه حوزه هایی که کوچیک هست، جایی که اصلا با ممکنه آب به صورت معمول هم اتفاق نیفته ولی یهو بارندگی شدید میشه و این هست. مخصوصا نکته کلیدی این هست که بیشتر تلفات سیلاب ها کسایی هم مسافرین و راننده هایی هستن که تو خودرو هستن. خب با ماشین خیلی احتیاط کنید.
آقای دکتر فکر میکنن شاید اگه سوار ماشین بشن زودتر میتونن از اون مهلک خودشون رو نجات بدن.
بعضی موقع باید احتیاط کرد، یعنی شما ممکنه بعضی موقع باید یه جای باشی 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت باشی بمونی تا از اون مسیر یکم با توصله کرد.
درسته.
ببینید با چیزی که عدم قطعیت داره باید با احتیاط برخورد کرد.
مسلماً و... باید درست تصمیم گرفتیم. آره،
یعنی بعضی موقع مسیر رو باید برگردیم. یعنی میرسیم یه جایی میریم آب عبور میکنه از یک آب نمایی.
بله.
و این حالا یه ماشینی هم ممکن جلو ما مثلا رد بشه.
ولی ما ریسکش
میلیمتری رد بشه. یک ولی در واقع باید خیلی احتیاط کرد. توجه داشته باشید که ببینید شیراز مشکلی که بود این بود که فکر کردن آب گرفتگیه اگه این لوله کار نکنه آب، در که موقع شیب زیاد باشد دیگه آب گرفتگی نیست. یعنی ما همه اون صحنه‌های بسیار ناگواری که دیدیم و به صورت علمی میتونیم بازسازی بکنیم. موقع شیب 7% باشه سرعت جریان زیاد میشه، جریان که زیاد میشه ماشینا رو میبره. همون اتفاقی که افتاد، دیدین شاید 100 تا ماشین رو با هم دیگه برده بود. و
بسیار خوب، در بخش دیگری از همین برنامه ادامه صحبت‌های آقای دکتر امامی رو تقدیم شما عزیزان شنونده می‌کنیم.
همه ساله با شیوع فصل سرما، حوادث جوی از جمله سیل کشور و به ویژه مناطق سیلخیز رو تهدید میکنه. اما چقدر خوبه که برای دوری از گزند حوادث در برابر سیل بدونیم که باید چیکار کنیم تا مقاومتر باشیم و با بحرانهای ناشی از اون مواجه نشیم.
به نظر من حوادث غیر مترقبه من جمله سیل، خب بخشیش واقعا اجتناب ناپذیر هست. یه بخشی پیشگیری هست، یه بخشی مدیریت حین حادثه هست و یه بخشیش هم به در واقع اتفاقات مربوط به بعد از حادثه مربوط میشه. یک بُعد اون وظایف فردی هست، یک بُعد اون مسئولیت‌های اجتماعی هست که ما در خلال بحران باید به کمک هم برسیم و یه بخشش هم حاکمیتی هست، یعنی دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌ها موظفن که تدابیر لازم رو بیاندیشن. ببینید یکی بحث ساخت و سازها هست که خیلی نکته مهمی هست، باید مراقبت جدی‌تری صورت بگیره. نظارت‌ها، کنترل‌ها باید به مراتب شدیدتر باشه. استانداردهای ساخت و ساز خصوصا در مناطق نزدیک رودخونه ها، دریاها باید رعایت بشه. یه بخشش هم که سازمان های متولی، من جمله سازمان هواشناسی متولی هست که اطلاع رسانی دقیقی کنه از وقوع سیل تا مردم آمادگی لازم رو داشته باشن. در حوزه فرهنگسازی خب نقش رسانه‌ها خیلی مهم هست. سایر رسانه‌ها من فکر می‌کنم خیلی میتونن در بالا بردن سطح آگاهی اجتماعی مردم کمک کنن، اینکه مراقبت‌ها به چه شکل باشه، اینکه رفتار پرخطر حین حوادث ایمنی مثل سیل در جریان مسافرت‌ها خصوصا مراقبت‌های ایمنی که باید اطراف خونه و منزلشون رعایت کنن بسیار حائز اهمیت هست. نیاز هست که روی این حوزه تمرکز و سرمایه‌گذاری بیشتری بشه. به نظر من رسانه‌ها اینو خیلی جدی نگرفتن، خصوصا اینکه سیل یه تفاوت جدی که با زمین‌لرزه و اینها داره اینه که قابل پیشگیری هست، قابل پیشبینی هست، انجام شدنش غیر قابل کنترل هست اما قابل مدیریته، برخلاف زلزله که تو یک لحظه اتفاق میفته. به نظرم مردم خیلی باید مراقبت کنن، خصوصا لوازم اساسیشون، کالاهای ارزشمندشون، اجناس قیمتیشون تو خونه ها، تو مغازه ها یا محل بعضن کسب و کاری که دارن رو از معرض سیل و جاری شدن آب که خسارت‌های شدیدی در پی داره تا اونجا اینکه امکانش هست دور نگه دارن.
بله خیلی سپاسگزارم. دوستان باید توجه داشته باشیم عدم آمادگی ما و مسئولین در برابر حوادث غیر مترقبه‌ای مثل سیل میتونه باعث افزایش خسارت ناشی از اون بشه که آگاهی بخشی از طریق رسانه‌ها یکی از عوامل مؤثر در واکنش به چنین حوادثیه. امید که با کسب آگاهی در این زمینه و انتقال اون به دوستانمون بتونیم در جهت پیشگیری و کاهش خطرپذیری سیل کوشا باشیم.
روزتون بخیر باشه عزیزان شنونده و همراه برنامه بهتر است بدانیم. آقای دکتر کامران امامی، دکترای عمران و رئیس کارگروه بین المللی مدیریت تطبیقی سیلاب مهمان این برنامه هستن و ما داریم در مورد مدیریت سیلاب صحبت میکنیم. خدمتتون عرض میکنم که در بخش اول برنامه آقای دکتر اشاره فرمودند که برای مدیریت سیلاب دو روش وجود داره، سازه‌ای و غیر سازه‌ای. سازه‌ای مثل بستن سد، مثل سیستم‌های انحرافی و لایروبی رودخانه ها و خلاصه اینجور برنامه ها. غیر سازه‌ای هم که پیشبینی و هشدار سیلاب هست، بازسازی هست، خدمتتون عرض بکنم مدیریت سیلاب دشت، بیمه و مهمتر از همه آموزش مردم. درست گفتم آقای دکتر؟
بله.
من درس پس میدم.
بله. البته نکته که وجود داره اینه که اینا مثل سلامتیه.
بله.
ببینید شما برای که سلامتی داشته باشید باید تغذیه خوب داشته باشید، خواب خوب داشته باشید، ورزش خوب داشته باشید. دقیقا. یعنی اینا یه بودی نیست، همه اینا
همه
باید مورد همه رو با همدیگه استفاده کنید.
دقیقا همینجوره. خب ما در حقیقت بیشتر روی روش‌های غیر سازه‌ای می‌خوایم صحبت بکنیم در این بخش و اون پیشبینی و هشدار در مورد سیلابه. آقای دکتر، الان کشور ما از لحاظ فناوری اطلاعات در این زمینه آیا به نظر شما در حد قابل قبولی این کار رو انجام میده یا خیر؟
متاسفانه باید بگم خیر. ببینید توی مالزی یک سیلاب یه جای تفریحی اتفاق افتاد و 5 نفر کشته شدن. 2 سال بعد یه سامانه هشدار اونجا نصب کردن. منطقه تفریحی هم بود.
بله.
یه آبشاری بود مثل همین دربند خود ما.
درسته.
بله، دور از شهر. دربند ما تو شهر، اون دور از شهر بود. ظرف 2 سال سامانه هشدار سیلابی رو نصب کردن. ما سال 66 در حقیقت یه سیلاب بزرگی همین بغل دست توی تجریش داشتیم، بیش از 300 نفر کشته شدن و هنوز ما سامانه هشداری برای روددرهای تهران نداریم.
درست.
این وقایع هر 20 سال 50 سال 100 سال اتفاق میفته. حالا همه هم تقصیر دولت نگذاریم، کلن جامعه ما جامعه کوتاه مدتیه و این جامعه کوتاه مدت پدیده‌هایی که هر 50 سال 100 سال اتفاق میفته رو خیلی
جدی
نمیگیره و خب متاسفانه باید هزینه‌شو داد. یعنی ما این افرادی که کشته شدن در شیراز، سامانه هشدار خیلی معمولی اگر وجود داشت
میتونست پیشگیری کنه
از قضیه، میتونست اصلا سیلابه اتفاق نه. یعنی ما باید بسیار هوشیار باشیم. یعنی من روز بعد از سیلاب خودم رفتم بازدید کردم، به نظر میاد اون لوله گرفته بود.
درست.
و ظاهرا میگرفته، ولی این دفعه شدید بوده دیگه، آب اومده بالا و جریان پیدا کرده. اینو من میخوام مقایسه بکنید، شما میخواد ببینید با یک تونلی که توی کوالالامپور مالزی هست، من پارسالم رفتم بازدید
بله.
کردم. یه تونلی هست اسمش اسمارت، اسمارت هم یعنی باهوش.
بله.
این تونل 2 منظور است، یعنی دو طبقه داره، ماشین میره و برمیگرده. پایینش سیل اگه کم باشه از اون نگاه کنید یه دایره رو سه تا قسمت بکنید، دو تاشو ماشین میره، اون پایینی رو، اون سه قسمت پایینی رو اگه سیلاب کوچیک باشه رد میشه. بعد دریچه داره، مدیریت داره، قشنگ همه جاش در واقع شاید 120 دوربین داره اونجا. دو تا اتاق
کیلومتره
این تونل 10 کیلومتره که 4 کیلومترش دو منظور است، تونل سیلابه. اصلا تونل سیلاب بوده، بعد وزارت حمل و نقلشون اومده با وزارت آبشون هماهنگ کردن، گفتن شما بیا ما اینجا استفاده دو منظوره بکنیم و خیلی موفق بوده. یه بارش اتفاق افتاده سال 2012 237 میلیمتر در 5 ساعت. 237 میلیمتر بارندگی سالانه خیلی جاهای ایرانه،
خیلی زیاده.
ظرف 5 ساعت اتفاق افتاده و من فیلمشو دارم اینجا، مردم که پایین دست هستن بغل رودخونه توی این کیوسکا باز دارن خرید میکنن، میرن میان و یه دوره بازگشتش 100 ساله بوده و کلن سیستم چرا؟ یعنی ما یه تونل داریم با همین روشای، یعنی ترکیب، یعنی الان اوج کار ترکیب روشای سازه‌ای و غیر سازه‌ای. یعنی شما در حقیقت میاید اونجا این تونل رو داری، یه موقعی میبندیش و برای سیلاب استفاده میکنی و بسیار
یعنی تردد ماشین ها بسته میشه و فقط سیل از اون داره.
این خیلی مستلزم هوشمندی بالاست، خیلی باید پایش دقیق باشد و یعنی یه اشتباه بکنن ممکنه 100 نفر 200 نفر کشته بشن.
درسته،
تو اینجا
همینجوره. آیا دکتر امامی امسال رو شما چطور پیش بینی میکنید؟ آیا ما سیل در کشور خواهیم داشت؟ بارندگی ها چطور خواهد بود؟
والا ببینید کلن پیشبینی هایی که شده، هم پیشبینی های داخلی هم پیشبینی های بین‌المللی، پاییز خوبی رو برای کشور به خصوص جنوب غربش ندیدن.
و یعنی بارندگی کمه، بارندگی
ولی این بارندگی کمه معنیش این نیست که سیلاب نیست. ببینید ما خوش ترین سال ما 85-86 بود که فکر کنم دی 85 بود، یه برف عظیمی تهران بله. اتفاق افتاد و
اصلا فلج شد،
فلج شد و بله. رشت اگه خاطرتون باشه خیلی شدید بود. پس بنابراین شما حتی توی سالی که ممکنه بارش کمتر از نرمال هم باشه، ممکنه موردی توی جایی سیلاب داشته باشی، یه رو کشته بشه. به هر حال ما تو ایران نکته که داریم اینه که سیلاب، ما آب کم داریم و سیلاب برای ما منبعه، ما باید سیلابا رو خوب بتونیم مدیریت بکنیم و
از هدر رفتش حداقل جلوگیری کنیم.
بله بله، یعنی در واقع این بحثی که مطرح میشه که آقا مثلا اصلا یه دی با یه دو تا بحثه، یه دی میگن سدسازی، همه مشکلات آب سدسازی باید حل بکنه که این اشتباه است، چون اونم دوباره مثل سلامتیه یه طیفی باید حل بکنه. این هم که یه ده میگن اصلا سد نباید باشه، الان فرض کنید کرج نبود، لار نبود،
این همه آب چی
لطیان نبود، این 10 میلیون نفر چجوری آب تأمین شد براشون؟ به هر حال ما در واقع نکته که داره آب و ستون فقرات ایرانه. هر موقع ما قوی بودیم آبمون، مدیریت آبمون قوی هست. من فقط به مردم توصیه دارم، ما تو دنیایی که هستیم از لحاظ شرایط خیلی مسئولیت‌های فردی مهم هست. اگه تو فلاکستون باز می‌کنید می‌بینید یه آبی مال دیشب مونده، اینو دور نریزید، بریزید پای گلدونه. من اعتقادم یه خلال دندون شما اگه بخواید بندازید دور، اینو ببرید پای درختی، اینو بزنید تو زمین که هم منظرش زیبا زشت نشه، همین که این کود بشه برگرده. یعنی ما
استفاده بهینه بکنیم.
ببینید ما در واقع باید نگاه کنیم به نوه‌هامون، آیا نوه‌هامون نسل بعدی میخوام همه میخوام یه دشت سوخته بهشون تحویل بدیم یا نه، میخوام یه چیزی بدیم که اونا هم بتونن داشته باشن. باید خیلی رعایت بکنیم توی این بحث آب. سیلاب هم رو همین قضیه است. پس بنابراین سیلاب روش‌های سازه‌ای و غیر سازه‌ای جدید میشه با هم ترکیبش کرد. آگاهی مردم هم بسیار مهم هست. اگر جایی میبینید سیلابی داره میاد، اتفاق میفته یا جریانی هست و شما سوار ماشین هستید، توصیه من اینه احتیاط کنید، حتی اگه اون سفر رو لغو کنید این احتیاط رو باید انجام بدید.
بسیار خب، پس طبق پیشبینی شما در دنیا و در ایران،
من نقل قول کردم، من رو پیشبینی هایی که دیدم در واقع، من البته خودم یک سالی در واقع از تابستان احساس خطر میکردم برای غرب و جنوب غرب کشور در رابطه با سیلاب و یه کارای انجام دادیم. آقای وزیر 5 مهر نامه زدن به وزیر کشور و اعلام کردن چون امسال النینیوی قوی تو اقیانوس آرام هست، پتانسیل سیلاب وجود داره و همون سالی بود که ایلام سیلاب مهیبی اتفاق افتاد. تو آبان ما بیشترین بارش رو داشتیم، اولین بار تو کشور بود که از تقریبا 40 روز قبل از یه واقعه هشدار داده شده بود. پس خیلی این تکنیک ها دور از دست.
آقای دکتر، هشدار تنها هم که کافی نیست، هشدار داده بشه و خب عملیاتی هم صورت بگیره که
باید اعتقاد ایجاد بشه.
باید
اعتقاد ایجاد بشه. مثلا توی ژاپن متراکم ترین شبکه رادار طوفان دارن و تو اقیانوس داره ابر میاد، اینا در واقع پیش بینی
خب
میکنن.
همه
اینا
مستلزم داشتن
تکنولوژی، خیلی هم هزینه زیادی نداره،
تکنولوژی به روز دیگه.
من در واقع میخوام بگم که ما یک کمی روش‌های غیرسازی مدیریت سیلاب و یک کمی کم رنگ دیدیم، البته همه دنیا هم همینجور بله. بوده. ولی اگه قرآن رو نگاه کنیم میبینیم راجع منسی آب دو تا داستان داره، داستان حضرت نوح و حضرت یوسف، و اینا مشترکش پیش آگاهی هست.
درسته،
یعنی در واقع که حالا اونجا به صورت معجزه است، ولی این چیزیه که ما الان میتونیم دسترس داشته باشیم و در واقع الان خیلی کارهای خوب شده که دمای اقیانوس آرام، همین النینیو و لانینیا رو ارتباط دادن به بارندگی ها و سیلاب ها و امکانات خوبی هست. ما باید یک کمی روش سرمایه گذاری کنیم.
امیدوارم که اینطور بشه تا کشور ما هم در این زمینه پیشرفت بکنه و کمتر دچار حادثه و خطر و در حقیقت از دست رفتن جان انسان ها باشیم. خدمت شما عرض بکنم که
یه کمی به هر حال باید مواردی رو هم ببینیم دیگه. ببینید، ما منزلمون نزدیک چینکلاخ هست، خیلی هم خلوته، با همین پروتکل‌های کرونا خیلی راحت میشه رفت اونجا. یعنی نگاه کنید یه کوه رو دارن همینجوری برای سنگش میبرن.
درست.
و شما وسعت عظیمی میبینید که به جایی که زمین طبیعی باشد در واقع بریده شده. حالا چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که بارندگی که میشه اینا رو میشوره. بعد اگر شنوماسته در جریان آب زیاد باشد میشه سیلاب واریزه‌ای، خیلی خطرش بیشتره.
درسته. یه مقدار باید هوشمندانه تر عمل بکنیم تا بتونیم مدیریت سیلاب داشته باشیم و کشورمون رو در برابر این خطر هم حفاظت بکنیم. متشکریم از شما آقای دکتر امامی که در این بحث شرکت کردید. از شما دوستانم به خاطر همراهی با ما سپاسگزارم.
بسیار باعث افتخار بود در خدمت مردم عزیزمون باشیم و امیدوارم به هر حال این بحثایی که من خدمتتون میگم حاصل 30 سال کار هست و
بله.
دوستان توجه کنن، بالاخره بعضی چیزا هست، خرد هست، خرد بعد از تلاش زیاد پیش میاد. تجربه کشورهای دیگه هست، کشورهای هستن میلیاردها دلار هزینه کردن، صدها سال کار کردن و یه تجربه های خوبی اومده. ما بایستی هوشمندی داشته باشیم، هم از تجربه خودمون هم از تجربه های دیگران استفاده.
دقیقاً. سلامت باشید و موفق و خدا نگهدارتون. از همراهی و توجه تک تک شما عزیزان با برنامه خودتون بهتر از بدانیم بسیار متشکریم. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده حسن بنایی، صدا بردار زهره محمدی، گوینده زهرا رحیمی. در پناه حق باشید و خدا نگهدار.
اگه خدایی نکرده از زندگیمون کلافه ایم و فکر میکنیم به بنبست رسیدیم، اشتباه میکنیم. شاید خیلی از ماها این احساس رو این روزها داشته باشیم، اما باید بدونیم هیچ بنبستی وجود نداره. این ناامیدیه که داره کارهامون رو خراب میکنه و ذهن ما رو به هم میرزه. مطمئن باشیم که با نگرانی و کلافه بودن هیچ چیزی درست نمیشه. فقط باید امیدوار باشیم و تلاش کنیم تا صدای ساز زندگیمون روز به روز خوشاهنگ تر بشه. آرزوی سلامتی و تندرستی دارم برای همه شما و شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
امام، کلام امام.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان ها از نای جان خیزد، اعلام طوفان ها از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حفل المتین توده های آرزومند است.
ما می‌خواهیم که دانشگاهی باشد که ملت ما را مستقل، غیر وابسته به شرق و غرب درست بکند، نه ملت را به طرف شرق بکشد نه ملت را به طرف غرب بکشد. یک ملتی مستقل با فکر مستقل، با دانشگاه مستقل، که با استقلال دانشگاه کشور مستقل می‌شود. یک دانشگاهی که با فیضیت دست به دست هم بدند و شرق و غرب را کنار بزنند و خودشون برای مصالح کشور خودشون و برای مصالح اسلام عزیز خودشون عمل بکنند و نونهالان عزیز ما را طوری بار بیاورند که نه قبله اونها مسکو باشد و نه قبله اونها لندن باشد و نه قبله اونها واشنگتن، قبله اونها کعبه باشد و توجه اونها به خدای تبارک و تعالی باشد و اسلام را در آغوش بگیرند که استقلال اونها، عزت اونها در سایه اسلام است و اسلام برای علم اونقدر عرض قائل است که شاید دیگر مسالک اونقدر قائل نباشند. استقلال کشور ما منوط به استقلال دانشگاه ها و فیضیه هاست. دانشگاه و فیضیه دست به دست هم بدند و استقلال کشور خودشون را حفظ کنند و امید خودشون را از غیر دانشگاه اسلامی و غیر فیضیه اسلامی، امید خودشون را از دیگران ببرند و اعتنای به این نکنند که مثلا دانشگاهی با آخوند چرا با هم پیوند میکنند. اونها از سایه آخوند هم میترسند. اونها برنامه شون این است که دانشگاه را از فیضیه جدا کنند. در سالهای طولانی بنای اونها این بود که این دو قشر را که سعادت یک ملت و عظمت یک ملت و استقلال یک ملت بسته به این دو قشر است، قشر روحانی و قشر دانشگاهی، و اینها مغز متفکر یک ملت هستند، کوشش کردند که این دو قشر را از هم جدا کنند که با هم دشمن کنند. و ما دیدیم و شما دیدید که این دو قشر با هم دشمن بودند تا این انقلاب اسلامی پیدا شد و اسلام دعوت خودش را شروع کرد و دعوت اسلام پیوند همه قشرها و خصوصا پیوند دانشگاه و فیضیه است. و تا این دو قشر با هم پیوند داشته باشند، استقلال کشور شما محفوظ می‌ماند.